سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی بر مبنای جهل حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، تهران، حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف. جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائه أجمعين. در این ایام ماه‌های خاص و ویژه مثل ایام رجب، شعبان، ماه مبارک رمضان، یک شرایطی و یک سننی و قواعدی حاکمه که اگر این شرایط و این قواعد رو ما بهتر درک بکنیم و بهتر ملتزم و مقید باشیم، توشه یک سال حرکت و مسیر اخلاقی خودمان رو و مسیر خودسازی خودمان رو و نقشه راه خودسازی خودمون رو هم میتونیم ترسیم بکنیم و هم آنچه که دستورالعمل‌های لازم برای عمل و انجام افعال سازندگی و خودسازی رو برداشت بکنیم. در جلسه ای که مقام معظم رهبری با شورای عالی حوزه علمیه داشتن، گزارش هایی که معاونت های مختلف حوزه داده بودن در سالی که حضرت آقا تشریف برده بودن برای جلسه قم، معاونت های آموزش و تهذیب و اینها گزارش که داده بودن، آقا در جمع‌بندیشون فرموده بودن که این گزارش هایی که معاونت تهذیب دادن، این گزارش کار فرهنگی بود نه کار تهذیب، که فلان مراسم رو اجرا کردن، فلان برنامه رو اجرا کردن، فلان مناسبه، فلان سخنرانی، فلان، تمام این نکات نکات خوبی بود، ولیکن این نکات که نکات تهذیبی نبود، اینا تماما نکات کار فرهنگی بود. تهذیب غیر از این چیز هاست، تهذیب متفاوت با کار فرهنگی. بعد آقا تأکید کرده بودن شما باید برید کار تهذیبی بکنید. بعد فرموده بودن که تهذیب، مثال زده بودن، گفته بودن تهذیب مثل المراقبات. چطور مرحوم میرزا جواد آقا میگه چه کار کنید چه کار کنید؟ مثل المراقبات. کار تهذیبی یعنی مثل دستورالعملی که المراقبات میده، مثل اسرار و صلات خود مرحوم میرزا جواد آقا. بلا تهذیب برگزاری کلاس اخلاق و برگزاری کلاس تفسیر و برگزاری سخنرانی و برگزاری مراسم و هیئت و اینا، اینا تهذیب نیست، اینا کار فرهنگیه. خوبم هست، شما هیئت میخواهید، کلاس اخلاق میخواهید، کلاس تفسیر میخواهید، اینا همش خوبه، ولی تهذیب باید بشینید کتاب المراقبات رو با همدیگه مباحثه بکنید، مطالعه بکنید، از اون دستورالعمل بگیرید، ملتزم و مقید عمل بکنید. این میشود تهذیب کردن، این میشود تزکیه کردن. تزکیه کردن این بذار یکی از فرقای تزکیه با تربیت هم همین جهته، چون الزاماً در تربیت دو طرف وجود داره برای امر تربیت، بین مربی و متربی، ولی در تزکیه یک طرفه هم میشه، به اینکه خود انسان خودش رو تزکیه بکنه و مسیر تزکیه نفسش رو طی بکنه، و این تزکیه که مقدمه بر تعلیم هم از همین جنس تزکیه است، بیشتر تا جنس تربیت، این جنس این که انسان نفس خودش رو آماده میکنه برای فهمیدن، لذا بیشتر از مقوله به اصطلاح آقایون و عرفا بیشتر از مقوله تروکه، بیشتر از مقوله ترک کردن هاست، سیانت هاست، رعایت کردن هاست، بیشتر از مقوله تروکه. حالا دیگه ما ماه مبارک رجب رو داریم پشت سر میذاریم. یک سری نکات کلیدی که اگر یه نسخه عربی از این کتاب المراقبات میداشتید خیلی خوب بود. من گفتم یه نسخه عربی به من بدن، یه نسخه فارسی اگر کسی از برادرها داره به دست من برسونه، یه جمله میخوام بخونم به دلم نمیچسبه این ترجمه شو بخونم. عرضم به حضور شما این نکته‌ای که مرحوم میرزا جواد آقا در بحث المراقبات در مراقبت‌های ماه مبارک رجب بحث می‌کنه، چند تا مسئله رو برجسته می‌کنه. من جمله ماه مبارک رجب فرصت طلایی برای کسب فضیلت اخلاصه. بعد یک جهاتی رو بیان می‌کنه که روزه های ماه مبارک رجب کمکیست برای تحقق ملکه اخلاص. بعد 10-12 مورد رو هم مثال میزنه که شما اگر بخواید اخلاص رو در روزتون رعایت بکنید این نکات رو رعایت بکنید. ما یه جلسه ای که خدمت اون دوستان گروه همون بودیم بهشون عرض کردم که این چند تا نکته نکاتیه که اینجا تأکید شده برش. بعد از اون نکات اخلاصی که تأکید میشه که این نکات رو رعایت بکنید، نکات لازم و ضروری است و اگر یک کسی بخواد متوجه بشه اخلاص داره یا اخلاص نداره، میزانش ایناست، میزانش رو بیان میکنه. گاهی وقتا سوال میشه برای ماها که من میخوام ببینم اخلاص دارم یا اخلاص ندارم، کاری که انجام دادم مخلصانه هست یا نه. اینجا ایشون معیار میده، معیار عمل مخلصانه از غیر مخلصانه. معیاراش هم خیلی معیارهای کاملا روشن و قابل فهمیه، هر کسی هم میتونه این معیارها رو بر خودش تطبیق بده و حتی درصد اخلاص خودش رو هم میتونه متوجه بشه. خیلی جالبه که انسان به نحو مستوفایی درصد اخلاصش رو متوجه میشه. بعد از این مرحله ایشون میفرماین که اگر که پرده ها کنار رفت، این وضعیت دنیا رو میگه، میگه مشکل ما در بحث عمل غیر مخلصانه اینه که وقتی که پرده ها کنار میره بعد عبادت های بنده در روز قیامت حقیقت عبادتش مکشوف میشه، حقیقت عبادت این بنده مکشوف بشه در قیامت. بعد معلوم میشه که این عبادتی که انجام داده این برای ریا بوده، این برای تظاهر بوده، این برای خودنمایی بوده، این برای رفع تکلیفی بوده، یعنی تمام حقیقت عبادت خودش رو نشون میده. یعنی عبادتی که ریاءن، حیاءن، عبادتی که از روی رفع تکلیف، عبادتی که سهوًا، عبادتی که غفلتن، این ویژگی ها هر کدومش به عبادت یه شکلی میده. یعنی عبادت بی حال یه شکلی پیدا میکنه، عبادت با حواس پرتی یه شکلی پیدا میکنه، عبادتی که برای ریاست یه شکلی پیدا میکنه. بعد وقتی که میان عبادت ها رو، پرده ها رو میزنن کنار، مکشوف میشه عبادت ها، فرد میبینه این حقیقت عبادتشه، یه وضعی برای انسان به وجود میاد. میفرماید که در روز قیامت مکشوف میشود و اهل محشر ببینند که او در عبادت هایش تنها به مخلوق نظر داشته و به انسان های ضعیفی امثال خودش، برای انسان های ضعیفی امثال خودش عبادت کرد، برای خدا عبادت نکرده. این ریا و این تظاهر و این نشون دادن برای خدا که نیست که، برای سایر آدمایی که مثل خودمونه، برای اطرافیانمون. و این زینتی که به عبادت خودش داده، زینت داده به عبادت خودش، یه شکلی داده که اطرافیاش خوششان بیاد، به چه قیمتی؟ به قیمت این که خدا بدش بیاد، حاضر شده به قیمت این که دیگران خوششان بیاد خدا بدش بیاد از این عبادت. با این حال و با این وصف این عبادت رو این چنین انجام داده. بعد بدتر این که مثلا خودش هم اهل مثلا رعایت جلوه بده که آقا ریا نکنید، رعایت کنید، برای خدا عبادت بکنید. این دیگه خیلی مثلا من طلبه بشینم بالای منبر یا توی گروه تربیتی یا برای عده جوان نوجوان شروع کنم به تأکید بر این که کار برای خدا باید بکنید، ریا نکنید و کاراتون برای خدا انجام بدید. حالا بدتر این که تازه او سفارش کننده به همین ویژگی هایی باشه که خود او عامل نیست. لذا فرمود که قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها، نفرموده قد افلح من یعلم التزکیه یا من یتعلم التزکیه. این نیست که گوینده تزکیه به فلاح میرسه، کسی که داره میگه تزکیه کنید خودتان رو، یا کسی که داره میشنوه تزکیه رو به فلاح میرسه. نگوینده، نشنونده، عمل کننده، عامل، حالا میخواد گوینده باشه میخواد شنونده باشه. قد افلح من زکاها، نه قد افلح من یعلم التزکیه یا من یتعلم التزکیه، که بگیم خب الحمدلله خیلی امروز استفاده کردیم، جلسه درس اخلاق نشستیم. به صرف این که جلسه درس اخلاق نشستیم معلوم نیست چیزی حل بشه. به صرف این که مثلا اخلاق گفتم معلوم نیست چیزی حل بشه. آیا این چه که گفتم، اون چه که گفتم، اون چه که شنیدم به جانم نشست که ملتزم بشم، مقید بشم، عمل بکنم؟ قد افلح من زکاها، بعد ایشون قسم یاد میکنه که میگه اگر در این حالت این شرم، شرم از این در معرض گرفت قرار گرفتن چنین عملی، منی که این همه ادعا داشتم، یه تعبیر عجیبی حضرت امام رحمت الله تعالی علیه داد، میفرماید من میترسم یا ما میترسیم که فردا یه کسانی رو دستشون رو بگیرن از کنار ما ببرن تو بهشت، او آدمایی که توسط ما هدایت شدن، که من بهشون یه نصیحتی کردم، یه تذکری دادم، یه مطلبی گفتم، او هدایت شده عمل کرده، من عمل نکردم. باید بترسیم، امام میفرماید باید بترسیم از چنین روزی که یه کسانی از جلوی ما وارد بهشت بشن، ما با چش حسرت همینطور به اینا نگاه بکنیم که ما عمل نکردیم و اینها عمل کردن. بعد مرحوم میرزا جواد آقا اینجا میفرماید که خیلی شرمساریه این، اگر ما رو توی این حالت تو جهنم سری بندازن و بسوزونن، سری ما رو تو آتش جهنم بندازن و بسوزونن، بهتر از این شرمساریه. تحمل این شرمساری خیلی سخته که این همه تو دنیا قیافه گرفتیم، این همه تو دنیا تظاهر به طلبگی و سربازی امام زمان و شاگردی مکتب امام صادق و این همه قیافه گرفتیم که من مؤمنم، حزب اللهیم، اهل رعایتم، اهل مسجدم، اهل نمازم، اهل زکاتم، اهل خمسم، اهل روزه هستم، بعد فردای قیامت اصلا روزه من یه شکل دیگه ای داشته باشه، نماز من یه شکل دیگه ای داشته باشه، خمس من یه شکل دیگه ای داشته باشه، قرآن خوندن من یه شکل دیگه ای داشته باشه، همش بشه بر علیه من. بعد یه جملاتی رو به عنوان زبان حال از زبان خدای متعال نقل میکنه، میگه در چنین شرایطی اگر خدای متعال اینطور ما رو خطاب قرار بده که ای بنده من، آیا خالق و رازق و نعمت دهنده و نظر کننده به تو من نبودم؟ بابا من بهت قدرت دادم برای عبادت، باش معصیت میکنی؟ من قدرت بهت دادم عبادت باش بکنی، کار خیر انجام بدی با این توانی که خودم بهت دادم، بعد با همین توان و قدرتی که من بهت دادم منو معصیت میکنی؟ چشم بهت دادم که ببینی باش، با این چشم منو معصیت میکنی؟ گوش بهت دادم به عنوان نعمت، با همین نعمتی که من بهت دادم با همین نعمت منو معصیت میکنی؟ زبان بهت دادم با همین زبان منو معصیت میکنی؟ سلامتی بهت دادم، از این سلامتی و قوت جسمت برای معصیت من استفاده کردی از سلامتیت؟ دست بهت دادم که باش کار خیر انجام بدی، با این دست منو معصیت میکنی؟ این سپاسگزاریه؟ این جزای منه؟ بهتر بود چشم بهت نمیدادم؟ بهتر بود گوش بهت نمیدادم؟ بهتر بود دستت فلج میشد؟ بهتر بود پات فلج میشد که در مسیر معصیت من گام بر نداری؟ این قدردانی از نه؟ این جملات مرحوم میرزا جواد آغاست که دارم عرض میکنم. این خیلی، یا عارف وقتی خودشو در مقابل خدا قرار میده میگه خدا اینجور منو خطاب قرار میده، خدا اینجوری منو خطاب میکنه. بعد اگر خدا اینجور به ما گفت چه بهش بگیم؟ چه جواب بدیم؟ چه پاسخی داریم؟ بگیم خدای ببخشید من با نعمت خودت رو معصیت کردم، با این چشمی که قرار بود این چشم خدا باشه، این گوش قرار بود که گوش خدا باشه، سمعه الذی یسمع به، بصره الذی ینظر به، عینه الذی یبصر بها، قرار بود این چشم خدا باشه، گوش خدا باشه، زبان خدا باشه، این دست خدا باشه، شد دست شیطان. میگه من اینا رو به تو دادم، تو اینا رو دو دستی به شیطان تحویل دادی، من به تو قدرت دادم، خودت رو اسیر شیطان کردی. بعد دیگه این جملات رو آورده که آیا من نبودم که وقتی به عصیان میخوابیدی نگهبانت میشدم و در حال خواب از دشمنان و تمامی بدیها حفظ و حراستت مینمودم، ولی تو در برابر نعمتهای من به تو مرا عصیان میکردی و من در مقابل نافرمانیت به تو نعمت میبخشیدم، پس چرا غیرم را بر من ترجیح میدادی؟ آیا او نسبت به تو از من منعمتر بود؟ کسی رو که بر من ترجیح دادی آیا تواناتر از من بود؟ تو از روی ترست از او پرهیز می نمودی؟ یا او را پیش خودت حاضر دیده و مرا غایب می دیدی؟ از او شرم می کردی ولی مرا نمی دیدی و از من شرمی نداشتی؟ بعد دیگه جملات آیا من نیستم که از همه بی نیازان بی نیازترم؟ آیا همه مخلوقات نیازمند من نیستن؟ آیا من برای تو نبخشیدم آنچه را که به سبب آن درست را از نادرست باز بشناسی؟ آیا پیامبر برایت نفرستادم؟ آیا کتاب برایت نفرستادم؟ آیا تو را بشارت ندادم؟ اینو دیگه یه لحظه فرمود که حاسب و قبل ان تو حاسب، خودت رو حساب بکن یه لحظه، تو همین یه حساب چند جمله‌ای بود دیگه، یه محاسبه‌ای بکنیم خودمون رو قبل از اینکه تو این شرایط واقعی قرار بگیریم، قبل از اینکه در این شرایط حقیقی و محاسبه واقعی قرار بگیریم، بعد می‌فرماید که ماه رجب فرصت طلاییه.